بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر خواسته باشیم بحثایی که در چند جلسه مطرح شد به عنوان رأی کلاس، رأی مختار بیان کنیم، چون گاهی جسارتم به شماها بزرگواران میکنم، میگم باید امتحان بدید. امتحانم داره کلاس نداره؟
نه.
بله.
تحریریه.
تحریری بسیار خوب. حالا یه وقت گفتن سوالم دادن رأی کلاس. ببینید عرض ما تو چند تا گزاره، فقط دیگه بدون همه هوا حذف همه حواشی، عرض ما اینه که نصوص دینی تقسیم میشه به مبین مقاصد و مبین شریعت. البته ممکنه چیزای دیگه هم باشه، مبین تاریخ، مبین معارف، اما اونا ما کار الان نداریم. اگر این تقسیم رو پذیرفتیم که نمیتونیم نپذیریم که قرآن روایات، سوالی که پیش میاد اینه که نصوص مبین مقاصد کلان شارع در استنباط احکام چه نقشی داره؟ به مکاتبی اشاره کردیم، کار نداریم اونا رو. رأی کلاس این شد که نصوص مبین مقاصد اون چه مسلمه اینه که میتواند کارایی تفسیری برای نصوص مبین شریعت داشته باشه. این یک، یعنی فقیهی که توجه میکنه به مقاصد شارع ممکنه از یه نصی عام نما، نفهم عام یا مطلق نما باشه به نظر او، در حالی که به نظر دیگران نه. این یک. دو، در استنباط سندی از نصوص مبین مقاصد ما عرض کردیم هفت داریم. این که کسی مثل آچار فرانسه نصوص مثلا مبین عدالت، مبین آزادی، مبین خراف زدائی، اینه که تو اهداف پیغمبران هم اومده، بخواد از اینا استفاده بکنه برای استنباط احکام، میگفتیم نه، این کارای سندی نداره. چرا؟ برای حکومت، حاکمان، کارگزاران، اونا چرا؟ مثلا بگیم جوری باید برنامه ریزی بکنید که خانواده لطمه نبینه. اگر بپذیریم یکی از مقاصد شارع سلامت خانواده است، الا ماشاءالله عدلهی که داریم، اگر بپذیریم که یکی از مقاصد شارع اجرای عدالته، بگیم حاکمان باید اینها رو، البته با کمک فقها و الا حاکم که نمیتونه، باید از این جهت میتونه کارایی سندی هم داشته باشه. البته این گسسته تو فقه و مصلحت نیست یا تو اون مقاله نیست، اینو اخیراً من دارم جدا میکنم. پس یکی کارایی تفسیری، یکی کارایی سندی برای کارگزاران نظام. اما یه سلب هم داریم که بگیم حالا هر فقیهی تو هر حکمی میتونه از این اسناد استفاده کنه، نه، این همون میشه که میشه مقاصد بسنت یا مقاصد محور که ما رد کردیم. یه نکته دیگه هم اگر رو اینم تعامل کنید خوبه، تو باب مرجحات، مثلا در باب مرجحات متعارضین، بنابراین که از مرجحات منصوص تعدی کنیم که دو تا مبناست دیگه، تعدی از مرجحات منصوص، عدم تعدی. خب اگر کسی عدم تعدی قائل به عدم تعدی باشه که هیچ، ولی اگر قائل باشه به تعدی از مرجحات منصوص، بیاد یکی از مرجحات رو موافقتش با مقاصد شارع قرار بده. البته الان از من سوال کنید مورد خاصی داری، نمیتونم آدرس بدم ها. این که مثلا دو تا متعارض باشند، شرایط متعارض رو داشته باشند، یکیش با مقاصد شارع موافق باشه، یکیش با مقاصد موافق نباشه، جهات دیگه هم مزیت دیگه هم نباشه، خب مثالش قدری سخته، ولی خب حالا اصل توجه بهش لازم هست، کسی به اصطلاح مبناش باشه که اگر احیانا پیش اومد آماده باشه. خب این یه بحثیست و به نظر ما اگر بنا شد ما تعدی کنیم از مرجحات منصوص به غیر منصوص، به این ملاک آنچه اقرب الال نظر شارع، الان نظر شارع اینجور میگن دیگه، میگن لازم نیست فقط اون چند تایی که تو مقبوله ابن حنزله و غیر ابن حنزله است، هرچی که اقرب به واقع باشه. خب اگر این طور باشه قهرن میتونه از مرجحات هم به حساب بیاد. دوستان کل عرض ما، چون گاهی وقتا یه عده عهده‌دار حرف میشن حتی قضاوت های هم میکنن، کل عرض ما اینه، کل عرض ما این خلاصهش. من آماده هستم اگر کسی اشکالی داره.
این چطور چیزی به یعنی معید مفهوم شما تو بحث مواسط نیست، چون کسی که مرجحات یعنی تعدی میکنه دو مرجحات غیر منصوصه، هر چیزی که به ذهنش برسه که اغلب الا واقع، این حالا مواسط اون بحث شما بپذیرید یا نپذیرید، ولی اون که نپذیرید میتونه این طرف جزء مرجحات باشه.
بله، یعنی نه ببینید مبنای ما که دربسته نیست، یعنی در واقع پذیرش مقاصد مقوله به تشکیک، ممکنه کسی بگه من این قسمت رو قبول دارم.
بله، بعد یه نکته دیگه ما این مطلب فکر کردیم توی بحث مقاصد، چون اونایی که این قبول ندارم مقاصد رو طبق نصوص خط کشی شده پیش میرن، چون موارد متعددی هست که شاید مثلا عرف و اغلا و نمیدونم حالا برداشته اغلا از عدالت و این چیزا یه چیز باشه، ولی مثلا شارع خلافش رو گفته باشه، مثلا همون بحث حفظ نظام مثلا خانواده، یا مثلا رو راستی مثلا با خانواده که شما حق تعدی به منافعشون رو ندارید، مثلا دروغ گفتن بهشون جایز نیست، چی همه این موارد، ولی در موارد هم مثلا شارع اومده گفت به دروغ گفتن مثلا به همسر جایزه، یا مثلا مواردی از این قبیل که شارع خلاف متفاهم عرف و عقلا یه چیز رو بیان کرده و حالا تبونس که فقها میگن موضوع عدالت رو مثلا اینجا گفته که نه، این که شو داره تخته میکنه مثلا عرف و عقلا، به خاطر همین میگن که برای ما قابل تشخیص نیست اونجایی که واقعا ما عدالت رو میفهمیم یا مثلا عرف میفهمه نظر شارع هم همین باشه، پس نمیشه طبق برداشت خودمون از عدالت یا مثلا از اون مفاهیم کلی که شما ازش به مواسط تعبیر بکنید، نمیشه مثلا حکم شارع رو گفت و استناد داد به شارع بگیم که شارع قطعا نظرش اینه. اون چیزی که به ذهن هره
تجویه بینه. خب ببینید ما که مقاصد رو مطرح میکنیم، یعنی کسی که میگه نصوص مبین مقاصد، اولا این بخشی از حرفشه، میگه شما باید این رو به تعبیری در نظام هرمی و حلقوی شارع ببینی. یعنی شما ممکنه نگاه اول تا نگاه میکنید بگن این که ارث زن نصف مرد باشه این ظلمه، عقلا میگن ظلمه. خب در حالی که تو شریعت مطهر داریم، پس از همین بفهمیم که دیگه باید بترسیم جاهایی که از عدالت استفاده نکنیم برای مثلا حکم شارع. ببینید اینجا دو تا جواب داره. یه جواب اینه که اون کسی که مقاصد رو مطرح میکنه باید سایر احکام شارع رو هم ببینه. اولا ارث میدونید که حق نیست اصلا. یعنی اگر شارع میفهمد هر که میمیره باید کل اموالش بره تو خزانه دولت، البته دولت اگه بچه هاش نیاز دارند از بیت المال تأمین کنه. این ظلم بود. فرض بر این است که ورثه زحمتی برای ترکه مورث نکشیده، یه دفعه چشبا کرده باباش میلیاردر بوده، چی گفته اینجا اگر اومدن ارث رو ندادن به ورثه، به ورثه ظلم کردن. اجازه بدید عرض من تمام بشه. یا اگه اومدن حتی تقسیم کردن گفتن نصفش اون نصفش سلسش، این نهایتا تفاوت حکیمانه نیست. حکیمانه نبودن غیر از عادلانه نبودنه. ببینید گاهی وقتا ما میگم دقت نمی کنیم، میگیم ظلمه، از این میگذریم تو همین بحث ارث. شارع مقدس فرض بر این است که یک مسئولیت هایی برای مرد قرار داده که برای زن قرار نداده. هیچ وقت شارع نگفته نفقه فرزندان بر عهده زنه، بلی گفته بر عهده مرده. نگفته نفقه شوهر بر عهده زنه، گفته نفقه بر عهده شوهره. خب یک کسی که مسئولیت مالی داره اگر شارع اومد تو اموال تفاوت گذاشت دیگه غیر حکیمانم نیست. دو تا برادر و خواهر که ارث میبرن، برادری که دو برابر میبره باید بقیه بره خرج زن و بچه و خودش کنه، خانمه را فرض کنید شوهر داره، خرجش هم کس دیگه میده، یا اگر شوهر نداره حداقل خرج کسی به عهده‌اش نیست، همین هم باید برده بره عراق و سوریه و مکه خرج کنه برگرده. کی گفته این حتی غیره؟ ببینید اگه خواستیم عدالت رو در شهر معنا کنیم باید سایر احکام رو هم در نظر. اصلا این نقض بر عدالت نیست که ما اینا رو ردیف کنیم. حالا یه موردشه، مورد خیلی تندشه، حالا دروغ با همسر رو بعد میگم. ارث هم همینه، قهرن این که حل شد ارث هم. اصلا این حرف من نیست، حرف امام صالح دیگه، فهمیدن چون اون نفقه برش نیست ارث هم کمتر میبره.
بعد بابا این هم امام صالح مورد برداشت کرد.
یعنی چه؟ یعنی
شاره از همه اول میگفت که ارث مساویه، شما خلاف حکمت
نه ما نگفتیم خلافه، ولی الان هم که اینجور فرموده ببینید خلاف حکمت نمیبینیم. بله ممکنه ما اصلا توجه نکنیم. چرا؟ اگر شارع هم نفرمود بعد اون سوال پیش اومد که بهتر نبود شارع حق اونو نصف قرار میداد، حق اونو برابر؟ بعدم شما مسیر رو عوض نکنید. شما من شما که مثال نزدید، این مثال مال بیرونه که خیلی ها میزنن تا بحث میکنه میگن اینجا شما چی میگی. خب این بحث همینه که اصلا اولا ارث حق نیست، حتی هیچ جهت هم نبود. شارع گفته بود که زنا کمتر ببرن مردا بی، اصلا نبرن. میدونی که بعضی از کشورها ارث نداریم، ما میره تو خزانه بیت المال دولت، بعد دولت مخارج اطرافیان و هر اونا مثل دیگران میده. بعضی جاها هست که نه، مثلا نفقه، بعضی کشورها هست که اگر زن کارمنده نفقه مرد رو باید بده، اگر مرد کارمنده نفقه زن رو باید بده. یعنی میگن کی کارمنده که داره حقوق میاره، اینجوری میگن. پس ببینید ما در یک نظام باید ببینیم اصلا این موردی که پیدا میکردن و میگفتن ظالمان است، اینه وضعش تا بقیه. این یه نکته که گفتم باید مورد رو تحلیل کنیم درست. یا مثلا دیه، ببینید تا میگه دیه زن نصف مرده، میگن مثلا عادلانه نیست. مگر دیه زن و مرد مگه ارزششون فرق میکنه؟ انما اکرمکم عند الله. اصلا مگر دیه دوستان، مگر دیه قیمت انسانه؟ اولا باید معلوم بشه یا ارزش انسانه. دیه پیغمبر خداش با کریم شیره ایش اگه مسلمان باشه یکی دیگه. خب اگه بناش ارزش باشه، خب باید بگیم پیغمبر با مثلا فلان معتاد فلان. پس معلوم اصلا این ربطی نداره. این حالا بعدم باید بشینیم ماهیت دیه رو بحث بکنیم. پس اینو اولا توجه داشته باشیم. نکته دوم که جا حساب میشه، عجله حوصله نمیم چرا نمی کنه، بذارید من حرفم بگم. خب بذارید من تمام بشه بحثم، چون من امروز وای میسم، امروز اصلا وایستادم، عجله ندارم، یعنی میخوام این بحث روشن بشه. ببینید نکته دیگه اینه که عذرخواهی میکنم آقا، حوصله کنید. نکته دیگه اینه که ببینید اگر کسی گفت حالا عدالت از مقاصده و فقیه باید به عدالت توجه کنه و ما یه جاهایی که به قول دوستمون عقلا عادلانه میدونند دیدیم شارع زیر پا گذاشته، حتی با اون بحث نظام حلقوی یا هرمی هم نتونستیم درستش میکنه، حتی یه مورد هم ندارید. بشینید فکر کنه تا هفته آینده بیارید اگه هست. اصلا این که بسیار خوب، اگر موردی رو شارع استثناء کرده رو سر میذاریم، رو چشم میذاریم، ولی اگر استثناء نکرد چی؟ یعنی ما به صرف این که مثلا یه مورد، دو مورد، چاره، حالا به قول خودمون اونم عدالت بازاری سری مخالف در اومد، بگیم پس چاره دیگه ما اطمینان نداریم. نه، چاره نصوص مبین مقاصد رو داره، بالاخره اونا رو بره ما آورده دیگه. لیقومن ناسو بلغستو که بره جن نیاورده اون آیه رو. هر جا شارع تصرف کرده، تصرف شارع مقدمه. این مثل وضع الفاظ آقایون، مگه نخوندید که وضع الفاظ مرجع عرفه؟ الا کجا؟ الا جایی که خود شارع دخالت کنه. مثلا شارع در معنای وجه تو وضو تصرف کرده، روایت زراره تصرف کرده، بسیار خوب استثناء میکنیم. هر جا شارع تصرف نکرد چی؟ میگیم میری معنای عرفی.
عدل
چی؟
عدل
هم همینه. عدل یه مفهوم عقلاییست که شارع تو نصوص دینی آورده. خب اگر یه جاهای شارع به قول ما، میگم یه موردم نمیتونید بیارید ها، یه جای شارع حکمی که سندش هم درسته، روایتش هم معتبره، حکمی آورده که به قول شما با عدل ناسازگاره، بسیار، اونجا میگیم حکم شارع مقدمه. ولی اگر نیاورده، از اون برم عدل از مقاصدشه و مثلا یه نسلی در کنار عدل یه جور معنا میده، نمیتونیم از عنصر عدالت استفاده کنیم؟ مگر اینکه ببینید، لذا ما اینجا که میرسیم اینو میگیم مگر اینکه کسی سفت و سخت اشعری بشه. یعنی چه اشعری بشه؟ میدونید که اشعاره منکر عدل نبودن، اشعاره میگفتن تفسیر عدل رو باید شارع بکنه. العدل ما الحسن، حسن یعنی همون عدل، اون چی که انجامش نیکوست، ما حسن هشاره و القبی ما قبه هشاره. و بعد میگفتن اینا مفاهیم به قول موسی پسین دینی هست و هیچ درک ما نسبت به عدل قبل از دین ارزش نداره، چون اصلا شارع پیشین دین نداره. اسکندری تو حاشیه کشاف میگه اگر بگید کفره، این معناش اینه که شارع داره تو چارچوب عدل میخواد احکام رو بیاره. لذا اینا نه عدل رو قبول میکنن پیشین دینی، نه حسن و قبح رو قبول میکنن پیشین دینی، نه احکام و تابع مصالح و مفاسد میدونن. از انکار عدل میرسن حتی به انکار حکمت. ابن حزم ظاهری میگه اگر ما به خدا حکیم میگیم چون علمه، مثل اینکه شما به بچه‌تون میگی نرگس خانم محمود آقا، نه اینکه معناش این باشه که خدا طبق حکمت کار میکنه. چون اگر این بگید دارید برای خدا کار خدا چی درست میکنید؟ چارچوب. بعد اگر کسی اینا رو بگه ما فرضی که آقایون نه خودشون عدلیه میدونن، شیعه میدونن، مقابل اشاعره میدونن، ولی عملا راه اونا رو میدن. حتی اینا باید حرف اونا معلوم بشه، یعنی حرف اونا دیده بشه. کاری که ما تو فقه و عقل کردیم، من یادم آقایون چقدر اسیر شدم، من نگران از حرف خودشون رو پیدا کنم نه از رسائل و کفایه و اینا، که خب اون حرف وقتی اونجور نقل میشه درست فهمیده نمیشه. اونا حرفشون اینه که توضیحات دادن. خب حالا هستم معذرتون. اما راجع به دروغ اینم بگم، خودتون منو کشونید. ببینید دروغ، اگر ما در دروغ با زوجه بگیم که شارع مقدس اجازه داده دروغ با همسر، درسته؟ یعنی انسان زندگیشو بر اساس دروغ درست کنه. ما داشتیم پرونده های قضایی که طرف 16 سال به همسرش دروغ گفته، بعدم گفته خب تو مکاسب بود دیگه، دروغ به زوج. اگر این باشه دوستان این بر، ولی اگر کسی مقاصدی باشه اینجوری نمیفهمه از اون عدل که انسان زندگی رو بر اساس یه دروغ اولا عقدش تو عقدش 4 تا دروغ بگه، تو وعده هاش دروغ بگه، بعد که زوجیت منعقد شد زندگیشو با دروغ. اگه این باشه شما رو به خدا قسم دین رو اینجور به مردم معرفی نکنه. اما ببینید دروغ به زوج اینه، من بحثشم در مکاسب محرمه کردم، یه شواهدم که انسان ببینید بعضی وقتا خودت اداره زندگی بر این اساسه. یعنی زنیست که سلام داره زرد میشه، زبون نافهمه بعضی، حال شما بگو آقا من پول ندارم، میگه دختر همسایمون اینو داره، رفیقمون اینو داره، شما بگو من ندارم، تا اینکه بگی انشاءالله چشم پول دستم میرسه برات، اولین فرصت که پول دستم برسه میخرم و میدونیم نمیتونی بخری، پولم دستت نمیرسه. یعنی در واقع یه نوع تدبیر زندگیه. ما دوستان در توری هم همینو میگیم، بهتون بگم اگر ما بخوایم با توریه باب دروغ رو باز کنیم، یعنی توریه رو جانشین دروغ کنیم، چون توریه میدونی تو که آقایون میگن خیلی راحته، میگه آقا پول داری قرض من بدی، میگه ندارم، یعنی کف دستم ندارم ولی تو جیبش داره، فرد و زور خونه هستی من بیام سراغت، بگی نیستم و تو ذهنت بشه پشت بام خونه نیستم. ببینید اگر ما این راه ها رو باز کنیم دوستان، آقایونی که تا صحبت میکنی میگن توریه فلان، یعنی دین اینه، اون وقت چه اطمینانی میمونه؟ یکی از آقایون بود که دروغ رو فی نفسه گناه نمیدونست، حال اسم نمیارم، یکی از بزرگان مراجع دروغ رو فی نفست گفته بود به اعتبار مایت رتبا علی حرامه، بلا فی نفسه حرام نیست. بعضی از آقایانی که مقلد ایشون بودند بعضی دیگه میگفتن ما به هیچ حرف اینا نمیتونیم اطمینان کنیم، چون اینا مقلد این آقا هستن، این آقا میگه دروغ فی نفسه جایزه، لولا ما یترتب علیه من الفساد ثانوی، یا نه خود دروغ. رضا میگفتن ما چه میدونیم اینا دارن راست میگن، چون میگن خب دروغ فساد که نمیاره، یه دروغی میگه ما هیچ اطمینان نداریم. ببینید وقت اینو بذارید کنار، اون شعاری که میخواد اطمینان، میخواد اعتماد به حرفا باشه، وثوق باشه، جامعه سالمی باشه، بعد میریم تو توریه میبینیم. ببینید توریه جایی است که کسی جمله ای رو میگه و این جمله واقعا ظهور در دو معنا داره، یعنی نه که مثل پشت بام نیست، ولی اون یه برداشت میکنه، بگید آقا اون یه برداشت. وقتی به اون عالم سنی گفتن افضل اصحاب نبی کیه، چی جواب داد؟ گفت من بنته فی بیتی. نمیدونست این سنیه شیعه است، چی بگه آخر؟ شاید هم سنی باشه، فردا میزنه میگه نه اون اولی افضل. گفت من بنته فی بیتی. یا اون داستان عقیل در جواب معاویه بود، کی بود؟ یه جمله بگی من یادم رفته. بله بگید. ها بلعن علیین علا فلعنو. خب حالا اونا فهمیدن که میخواد بگه بره دستور معاویه، اون گونه خودشو لعن کنی. اما نمیدونم در خونه نیستم، یعنی پشت بام نیستم، کف دستم ندارم، اینا رو ما نمیتونیم. این هم آثار مقاصده که اگر کسی به مقاصد اعتماد باشه از این ادله استفاده نمیکنه. دروغ، ببینید دروغ به همسر، حالا شما آزادید فتوام بدید که بله آدم میتونه زندگیشو بر اساس دروغ.
نه اصلا آجا بودید شما سیز رو در واقع دارید یه مقاصد برای اینجا درست میکنید، یه تدبیر در زندگی ورای از مثلا هر دور
اندمان
دروغ ایست. اگر واقعا تدبیر در زندگی
این خود در راسته استحکامه. ببینید اگر ما استحکام
همه جا، یعنی مقایده به زوجه نمیشه، همه جا هر جا تدبیر داشتید میتونید دروغ بگید.
ببینید اولا بله از نظر مصداق متفاوته. شما رابطه که با خانمتون تو خونه دارید میتونید با معاون آموزش انجام داشته باشید، بگید من دارم مدیریت میکنم، اصلا زمینش نیست. ولی اگر یه جا زمینه ای باشد که یعنی در واقع مدیریت متوقف باشه، مدیریت هم معلوم باشه، یعنی جاییست که وظیفه داره، مسئولیت داره، خب ما ملتزم میشیم. مگه آقای نگفتن کزل مصلحته؟ من دارم میگم آقا اونی که از موارد کجا میارن شما بگید مصلحت دیگه، یا اصلاح ذات بین، یا مصلحت. خود مصلحت عنوان داره. مرحوم شیخ به نظرم داره که کزل را دو چیز تجویزش میکنه، یکی مصلحت، منطقه البته باید این مصلحت خیلی ما به شما امیدواریم انشاءالله جز فقهای آینده این نباید سر از ماکیاولیز در بیاره که بگیم هدف وسیله رو چی توجیه میکنه، باید مصلحت شرعی باشه، مصلحت اهم باشه. خب بله اگر واقعا مصلحت اهم باشه، به جایی که حفظ مؤمنه یا حتی همین یه خانواده میخواد حفظ بشه، خب بله. اما حالا انسان میخواد یه در واقع بعضی جاها مصلحت نیست، منفعته. بین مصلحت با منفعت خب میدونید فرقه. جایی که مصلحت شرعی باشه اهم، خب بله، نه که من بگم، همه میگم منتها اون نگاه تو اون عدلم، این که آقایونم گفتن، منتها دیگه تو وعده به زوجه و اینا میاد، اونجا داره میاد مصلحت. یعنی اونجا محدودیت پیدا میکنه، این که ما به هر مناسبتی اصلا اصلاً زندگی رو بر اساس دروغ با همسر ببندیم که این اسلام، ما نمیفهمیم این رو. یعنی من حاضر نیستم نه فتوا بدم نه نظر بدم نه به اسلام نسبت بدم. این هم اصلا آثار مقاصده که گاهی دوستان میگفتن مثالای خیلی، یعنی ببینید بنده اصلاحی ندارم روی این مطلب، ولی نکتم اینه که آدم این گفتمانو پیدا بکنه. گوش میکنید؟ یعنی اگر انسان گفتمانش این گفتمان باشه، خیلی جاها میتونه یه مقاصد رو بر یه مقصد دیگه ترجیح بده، یه مصلحت رو بر یه مصلحت دیگه ترجیح بده. اون روایتی بود که چند شب پیش من تلویزیون خوندم، اگه دیده باشید برنامه شو، که سفیان سوری اومد خدمت امام صادق، عرض کرد که پیغمبر شکار میکرد موقع طواف. امام فرمودن که هیچی، پیغمبر میرفت دست به حجر میزد، حتی اونجا نداره دست میزد، داره که از حجر شروع میکرد. ولی ظاهرا مراد استلامه، که جای دیگه هم داریم استلام حجر برای هر طواف یا هر شوط از طواف. و بعد آخر کارم با استلام حجر تمام میکرد، که فقها هم دارن مستحب. سفیان ثوری امام صادق رو دنبال میکنه تو طواف، تو همون موقع که سوال میکنه، میبینه امام نرفت سراغ حجر، از همون دور یه دستی تکون داد و دور زد، رفت یقه امام رو گرفت. حالا به تعبیر بنده گفت آقا مگه شما نگفتید که رسول خدا این کار رو میکرد؟ حضرت فرمودن خب رسول خدا یه موقعیتی داشت که ما نداریم. او وقتی که اصلا خود به خود جمعیت میشکافت و مزاحمت با کسی نبود، روزا پیغمبرم میرم طواف میکرد. یا اضافه کنیم جمعیت کمتر بود تا حالا که هزاران نفر، اما الان نه، الان ما چنین حکمی نداریم. یعنی من از اون دور، ببینید من نمیخوام این بحث مقاصد نیست ها، یا بگیم دوتا حکمته تو، اما اگه کسی این گفتمان رو داشته باشه، این نگاه رو داشته باشه، که وقتی میخواد اجرای شریعت بکنه، ببینه یه مقصد، یه حکمت، یه جهت دیگه زخمی نمیشه، وگرنه مثلا بگیم به هر قیمتی شده استلام حجر، تو میشه بعضی ها میکنن دیگه، یا به هر قیمتی شده طواف باید بین مقام حج مشرف شدید، بین خانه و مقام تو اون فاصله 13.5 متر. خب این نگید خب آقایین گفتن اگر استقرار باشه، اولا خیلی ها نگفتن، گفتن بره وقت خلوت پیدا کنه. اما اگر کسی مقاصد رو در نظر میگیره، که اصلا بگه مقصد از عبادت چیه، اینقدر سختگیری ها نداره. یعنی این سختگیری ها دوستان اصلا اون روح عبادت که یکی از مقاصد شارع گرفته میشه. من داشتم زائری رو دیدم داشت کنار کعبه، میگه خدایا نه نصیب بچه هم بکن، نه نصیب اولادم بکن، نه دیگه نصیب خودم. زائر ما نبود، زائر ما این حرفا رو نمیزنم. این گاهی وقتا این دور از به نظر ما، البته باید مواظب باشیم به اون حرف روشن فکری هم نیفتیم، اونام اون بر قضیه. اما این بر بین باید یه گفتمانی بشه برای فقیه، حالا هر جا اثر داد داد، نداد نداد. ولی خب آخرین جمله رو عرض بکنم اگه سوالی باشه، متاسفانه بحث مقاصد دوستان الان که دیگه دیدم یه مصاحبه یکی از آقایون کرده بود اخیراً هفته گذشته، که ما مطلقا مقاصد رو قبول نداریم در استنباط، یه همون فقه سنی هست. خب من اون آقا رو نمیبینمش که بهش سوال کنم که خب واقعا یعنی چه؟ اصلا شما دو تا مثال بزن. اگه منظور از مقاصد قیاسه، استحسانه، سد ذرایعه، خب اینا تقصیر تویی که اینا رو نمیفهمی، نرفتی اینا فرقشو بفهمی. اگه نه مقصود از مقاصد همینی که امروز میگن، یعنی نصوص مبین مقاصد، صدا ضبط میشه. حالا اصلا بشه فقه سنی ها تا این حدش، حالا اگر شد، حالا یه جا شدیم، یعنی هم اونا استفاده کنن هم ما، طوریه مثلا این، هم اونا هم ما. بعدم اصلا تفاوت جوهری داره. من دو تا تفاوت تو فقه مصلحت دارم، نمیخونن دوستان آثار رو، هم تو بم کج اگه من مشتش رو بگیم که دو تا مثال بزن که اگه مقاصدی شدیم اینجور میشیم و این مثلا خلاف ضرورت فقه شیعه است، این بسیار خوب، نمیتونه مثال بزن نه فقه سنی رو. بعدم کی گفته سنی یا سنی هم مثلا مثل ما بعضیشون ضد مقاصدن؟ میدونید که اشاعره اصلا کلن مقاصد رو قبول کف میدونن و عمده فقه هم اشعری هم از اهل سنت، یا ابن ظاهری ها ابن حزم اینا همه منکر مقاصدن، اونا هم اختلافی هست. خب حالا تو بین ما هم میخوام بگم گاهی حرفای نسنجیده، حساب نکرده، مطالعه نکرده، همین به امید خدا حرفا ندیده بگذرم دیگه. حالا بنابود تو پزشکی بریم، اگه سوالی ندارید بریم رو پزشکی دیگه، 5 دقیقه وقت داریم، 6 دقیقه. ببینید بلندتر،
بعد از مرگ حالا اینکه شما فهمید که حق کسی نداره نسبت به اموال، ممکن اصلا مصادرش هم مقلایی باشه، به بیت المال مثلا بگم بدن،
نه میت حق نداره، نه من نگفتم،
نه ورثه،
ورثه
ولی بله همونجا خود شخصی که مشرف به موته میگن که بیش از یک سوم نمیتونی مثلا ببخشی یا وصیت کنی یا هر چیزی، اون قاعدتا خلاف چیزه،
اینا که حکم شرعیه. ما داشتیم فارغ از حکم شرع، این که میدونیم شارع برای ورثه حق قائله، حتی برای مشرف در مرض موت هم اجازه نمیده. نه اون بحث من این بود که اگر ما اصلا اینا رو بذاریم کنار به عنوان یک عاقل فکر کنیم نه متشرع، اینطوری آیا برای ولذا عاقل میگه این تا زنده هست هر کار میخواد بکنه، هر کار میخواد
تصرف کرده خلافه،
تصرف کرده خلافه، چنانچه بعدش هم تصرف کرده حق ارث قرار داده. من میخواستم میدون چی رو بزنم، این که بعضیا میگن تفاوت در ظلمه، بازم این اصلا نیست، این نهایت خلاف حکمت
فیل
برم توضیح. نه 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 نه
خلافه عقل مقدس که
دیگه نمیتونی کامل تصرف کنی. اونم لذا اگر ما بودیم و حکم شارع نبود
نمیخواستیم
طبق مقاصد
بگیم،
میگفتیم که حقشه دیگه، اینجا سلطه انسان ها بر اموالشون، کسی که مالشو به دست آورده هر کار میخواد بکن.
نهایتا شما اینه که مقاصد رو میگیرید، هر جا شارع خلافش رو گفته استثناء میکنید،
هر جا حتی هر جا لازم شد
اونایی که مقاصد رضا قبول ندارن میگن این استثناءات چیز میکنه که ما نمیتونیم مقاصد رو کشف کنیم.
حالا اونا نمیدونم عهده‌دارشو نمیشم چی میگن دیگه، قاطعا همینو میگن دیگه. خب بسم الله الرحمن، فقط برای شروع خوبه، بسم الله الرحمن الرحیم.
البته اصلا وقتش نیست، فقط درنده اینکه نیزه‌ای زده باشیم همشون این نظریه نواست چند تا اشکال هست در مختصر نمیتونم وقتش هم میذارم، در حد اینکه ما این اشکالاتی داریم حالا شما خدمتتون میگیم، هم به آیاتی که شما استناد میکنید برای مقصد کلام شاعر قسم شاید خیلی هاشتن نمیرسونه اون مقصد کلام رو، در حالی که مقصد چیز دیگه هست نه مقصد کلام شریعت.
حالا ببینید من یه به قول شما الان که وقت نیست، اما یه تذکر کلی بدم، این بحثم باشه برای هفته آینده دیگه، و اون اینه که یه دفعه یه نظریه مثل نظریه مقاصد ما پایان نامه ای نقدش میکنیم، مثلا میگیم استدلال شما به این آیه درست نیست، مثلا شما میگید مقصد یکی از مقاصد عدالت، این آیه رو میارید این آیه دلالت نمیکنه، این بهش میگم من میگم نقد پایان نامه ای، این به درد پایان نامه میخوره، هیچ وقت نظریه رو اینجوری نقد نمیکنن. شما ممکنه تو مثال نظریه حرف داشته باشید،
یکی اشکالتون
بدیم، خب حالا بدیم این یکی اشکال تو بعدیش هم شاید به همین ترتیب باشه، این درست شد؟ لذا این حواستون باشه،
خودم مستدل داره به این آیه استدلال
به این آیه داره برای مثال میزنه، مثال شما مثال از دستش بگیرید، اما اصل مطلب یعنی شما منکرید که شارع مقاصدی دارد یا نه؟ اینا میگید نداره شارع.
داره ولی قابل کشف.
درست شد؟ درست شد. پس مقاصد داره. قبول دارید که ما مقاصد قابل کشف حداقل خیلی مواردش، یا خود شارع بیان کرده یا ما با عقلمون میفهمیم. یعنی اگر شارع نگفت و من پیغمبرانو برای چی فرستادم، ما نمیفهمیدیم، نمیتونستیم یه لیستی بدیم بگیم اینا هست، حالا بیشترش کار نداریم. دیم اگر کسی بخواد مزل میخوام لجبازی کنه یا همینطور بگه قابل کش نیست، مثل مسائل و مفاصل میگن قابل کش نیست. ما هم قبول داریم خیلی وقتا مسائل قابل کش نیست، اما کلیتش قبول نداریم. پس ببینید این باید موارد، اگه پذیرفتیم آیا شارع مقدس فارغ از مقاصد احکام آورده، بریده‌ای بریده یا نه؟ هر قانون گذاری عاقلانش اینه، غیر از این عین سفاهته که در راستای تأمین مقاصد احکام رو جعل میکنه، و الا مقاصد یه را بره احکام یه را دیگه بره. مقاصد عدالت مثلا، تزکیه است، تعلیم، یزکیهم یعلمهم، این ضد تزکیه ضد تعلیم بگیره، این که نمیشه که، پس باید در راستا باشه. خب وقتی راستا باشه اون سوال پیش میاد که چجور میشه استفاده کرد؟ بگو اصلا نمیشه استفاده کرد. خب حرفی که میزنن یا مثل حرف ما که میگیم نه، اونا میتونه تفسیر بکنه، مثل تمام دنیا. تمام دنیا آقایون وقتی میخوان احکامی رو به اصطلاح تفسیر کنن، نصوص قانون رو، با توجه به مثلا روح قانون، روح، حتی میرن مجلسی که قانون تصویب شده ببینن چه حرفی رد و بدل شده، که مقصود از قانونگذار از این چی بود، تو خبرگان قانون اساسی که این قانون رو آوردن چه صحبتی شده، میرن مشروع مذاکرات میگیرن. خب این دنیا هست، شارع ما همین رو داره، راه خاصی نداره. اگر از این قبیله خواستم بگم، ممکنه بعضی از مناقشات رو خب همون حرف دوستتونه که کشف میکنم که ما فکر نمی کنیم، ما مقاصد، یعنی مقاصد رو نمی فهمیم؟
نه، مقاصد دیگه هم فهمیدیم.
خب فهمیدیم
مصادیق.
اگر گفتید که مثلا مثل عدالت، اگر گفتید پسیندینیه هیچ، مثل اشاعره، تموم شده. ولی اگر گفتید نه، شارع مقدس تصرفات مصداقی کرده، یعنی همون حرف هم میشه، هر جا استثناء کرده استثناء کرده، اگه کرده باشه. اگر هر جا استثناء نکرده، ما چیکار میکنیم؟ طبق قانون میریم جلو، چون عدالت پیشیندینیه. یعنی شارع مقدس عدالت همون زور، نفی زور، وضع و شیفی موضعه. اون یکی دیگه چی بود؟ اعطاء غیر حقه او. این تعاریف دیگه میگه چیه؟ مگه تفسیر عد غیر از اینه؟ وقت میاد مصادیقش، هر جا که شارع تصرف کرد، مثلا حق الماره شارع تصرف کرده، یعنی چه؟ گفته شما که دارید از کوچه باغ رد میشید، میوه زده بیرون، میتونید در حد خوردن چی بخوری، این خلاف عدل دیگه. شما چه مجوزی از کوچه باغ که رد میشید میوه زده بیرون یا انار بچینید بخورید؟ نمیتونید کیسه رو پر کنید، ولی تو مسیر میتونید، حق الماره. درست شد؟ حالا اگه اینو بگیم مثلا، شاید همینم یه جوری درستش کنیم، بسیار خوب. اما حالا بگیم خود چون اینجا استثناء خورده، پس دیگه ما نمیتونیم از عدالت استفاده کنیم برای حق مردم، چون شارع گفته از نهر بزرگ میتونی وضو بگیری، ولو نهر بزرگ مال کسی باشه. میدونی نهر بزرگ داره آب، موتورچا داره میاد، شما میتونی وضو بگیری. چون اینه، پس ما دیگه نمیتونیم بفهمیم. نمیگیم اینا هر جا شارع استثناء زده، که اتفاقا استثناءش خیلی قشنگه، خیلی معقوله، درست. هر جا استثناء نکرده ما از عد استفاده میکنیم، و ولذا اگر فرض کنیم یه جا بیانی از شارب به خصوص نداشتیم، از عنصر عد استفاده میکنیم، از عنصر استحکام خانواده استفاده میکنیم و ها کذا.
سومی که هست این بحث خلاصه عمدن خلاصه میده مفصل میدم، خلاصه بحث کشف اون حکمه اون مقصد این چیزه در آقا به کشف مطمئن باشیم که این همون مقصده این کانال به دست آوردن این
یا روایات یا آیات یا عقل
از کجا معلومه که کنار اون مقصد دیگه ای هم باشه؟
خب باشه
به صورت
ترکیبی. آقا از کجا ما نشستیم اینجا هی احتمال بی آر رو هی بهش مجال بدیم؟ ببینید هر مقداری که در نصوص دینی، در قرآن، در روایات از نظر عقل آمده و معارضم نداره، بعدم مقصد چی؟ اصلا بحث اطلاق نیست که، بحث تعداد مقاصده. اگه یکی گفت 6 تا مقاصد، 7 تا مقاصد، میدونی که مقاصدم یکی دوتا نیست که. من این کجای حرف گیره که ما بگیم مقاصد شارع ما از طریق خود آیاتی که بحث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات رو میگه، یه مقدارش هم عقل میگه، یه مقدارش هم روایات میگه، این کجاش گیره؟
گیرش اینجاست که ما نمیگیم مقاصدی ندارد شارع، ما میگیم مقاصدی دارد، اما ما چجوری به این مقاصد برسیم مهمه. این که آیات میگه اگه آیات گیریم
چجور در خارج برسیم یا در عنوان؟
از آیات
الله
چجوری ما به دست
اون
که این مقصد
اول لذی بعث فلامین منهم رسولا منهم لیزکیهم و لیزکیهم و یعلم لیخرجکم من الظلمات الی النور.
از کجا معلومه که کنار اینا چیزای دیگه هم باشه که حیثیت ترکیبی داره؟ با هم دیگه اینا با هم
مقصد. بسیار خوب، اینا هست یا نه؟ میگردی ببینید میدونم جزء المقصد اثر داره، اثر داره یا نداره. بعدم ببینید ما نمیخوایم یک کسی که دو تا ترم دانشگاه گذرونده که بیاد، ما کسی این حرفش سر اینه دیگه، بسر اینه، هی بیم از کجا ما داریم کسی رو میگیم که با قرآن، با روایات، با نصوص دین آشناست. شما چطور اونجاهایی که عام خاص دارید میگید فحص از مخصص میکنیم نیافتیم، میگیم مخصصی نیست، عملا عام میگیریم دیگه، خود همینطوره دیگه. ما که نمیخوایم کسی بگیم که متزلزل نیست تو این کارها، برید بگردید تو فقه و عرف دیدید مثلا مقاصد رو 3 مرحله کردم، مقاصد ابتدایی، میانی، نهایی، یعنی اینا هم شده تو کار هر مقدار مقاصده. اگر ما فهمیدیم که به قول خود قرآن عدالت از مقاصده، درست؟ از عدالت. و یه جا ضد این بود، حالا یه دفعه میگید نه ممکنه یه مقصد دیگه داشته باشه که ضد عدالت باشه و اون روایتی با اون بسازه،
چون بیشتر جا مقصد حکمت کلانه نه مقصد کلان.
خب این دیگه چیز داره، این مرد جدا کرد این، بله ممکنه یه چیزی که شما
اصل حکمت کلان
لذا مقاصد، بله مقاصد اوناییست که گیر باب خاصی نیست، گیر باب خاصی نیست، درست؟ میدونید که ما در خود حکم هم اصلا شد حکمت، مثلا
حکمت کلام نه حکمت مقصد،
بسیار خوب شد حکمت کلام همون مقاصد میگه،
نه خیلی فرق میکنه مقصد کلام
اینجا قاطع حرف نزنید دیگه، نه خیلی فرق میکنه آروم تر من اینا دیگه
اون چیزی که توسعه و زیرش بدی همون مقصد است، اما اگه حکمت شد دیگه.
آقا شما دارید کلمه خلق میکنید، ما یک کلمه خلق میکنیم بعد خودمون هم دنبالش رفتیم، شد حکمت، درست؟ ولی حکمت به قول شما حکمت کلانه ها، یعنی حق به خاطر این اومده ها، وقتی اینو میدی دست عرف اون نسی که خلاف اینه تفسیر میکنه. و حتی آقایون در حکمت جزئی نمیگن نصوص و مقید، الان هست یه اندیشه که میگه نصوص و مقید میکنه، در آمدن و حق محدود میکنه، در رفتن و حق محدود نمیکنه. مگه تو حکمت اینو نمیگن؟ خود در مقاصد هم بگن. ببخشید بس دیگه دوستان تو هستن اومدن. الحمدلله رب العالمین.
جایی اندیشه معاصرین رو کسی که این حرف رو جایی تر دارن رو نقل نکردید مخالفین مقاصد رو، چون تو مقاله فکر کنم خیلی درگیر نشده کتاب.
نه بیشتر اینو توضیح دادم. سلام. بیشتر توضیح دادم تا
خیلی وارد درگیری مثلا
خوبه. اگر همینجا بهترین جاش همین مرکزه دستون در نکنه. نه نمیخوام
ظاهرم بعضی خود مقاصد قائل هم اسمش قائل نیستن دیگه. اینجوری
که این هست بعضیشون مطالعه نمی کنن. اصلا ندیدم من که مقاصد سنی برو مطالعه کن
یه اهم میزنم شدیم.
حالا در هر صورت بعضی هم خب واقعا ارچیز دارن دغدغه دارن.
این بحث دیر مجموعه بحث واحدی که قرار نمیگیره که زیر مجموعه مستقلات عقلی که نیست میتونه اونجام باشه. درسته
مقاصد مستقلات عقلی به معنای اون چی که دو تا مستقلات یه معنی همون صغرا کبرا نتیجه ای که نه یعنی قطعیات عقل میتونه قطعیات عقل
باشه میتونه مستقلات یعنی مقاصد باشه
که خود مقاصد که
شما خب وجه حجیتش چیه؟ وجه حجیتش حجیت قطع و اطمینانه یا از این باب که آیات و روایات و این چیزا از به پشتوانه سیره عقلا یا مثلا
اونیش که از قرآن و روایات در میاد خب ادله داره. اونیش که عقل میگه با قطع بشه چون عقل غیر از قطعش اینجا وجود نیست دیگه.
کس شما دارم
خواهش میکنه بفهم آقاین چرا نمیرید دیگه. آقا بفهمم کسی نیست.
خدا
سلام بیه تو آقا تا نهید آقا نمیرم نمیشیم.